حمایت از شاغل به جای شغله. ببینید کشور ما از دهه‌های گذشته همیشه شغل محور بوده، سیاست ها همیشه شغل محور بوده، اما تجربه جهانی، تجربه موفق جهانی نشون میده اگر راهبرد به سمت حمایت از شاغل در مقابل شغل بره، اصلا درهای جدیدی باز میشه. این متضمن طراحی مسیر توسعه شغلیه. بالاخره افرادی که بعد از دوران تحصیلشون میخوان وارد بازار کار بشن، دچار ابهام و سردرگمی برای آینده شغلیشون نباشن. ما اگر بتونیم در کشور تو بخش‌های مختلف، حالا با همون نگاه قرارگاهی، مسیر توسعه شغلی افراد رو طراحی بکنیم، این ابتدای ان وابستگی ملی ایجاد میکنه، چون طرف دیگه ترک شغل نمیکنه، فکر مهاجرت به سرش نمیزنه، و در گام بعد تمرکز رو فعالیت ایجاد میکنه. تمرکز تو فعالیت ایجاد کردن باعث توسعه شغلی میشه. لذا تو بحث منابع انسانی یکی از موارد جدی در واقع همین موضوعیه که عرض کردم.
بله.
اما من میخوام از این فرصت استفاده بکنم، به نظر مناسبه، چون یکی از بحث‌های جدی که من و معظم رهبری در بیانیه گام دوم گفتم و جاهای دیگه هم تکرار کردن، بحث تمدن سازیه. اما این تمدن سازی یکی از در واقع نکاتی که ازش برداشت میشه، نوع نگاه ما به تمدن دریاییه. این موضوع رو من و معظم رهبری از سال 74 دارن تکرار میکنن که کشور جمهوری اسلامی با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه دریا و دسترسی داره باید به سمت یک تمدن دریایی بره.
بله.
من چند تا آمار میگم تو این حوزه، این یه بخشی از اون ظرفیت‌های مادیه که هنوز بالفعل نشده. ببینید 80% مردم در جهان در کنار دریاها یا در فاصله 200 کیلومتری زندگی میکنن. 90% تجارت جهانی از راه دریا انجام میپذیره.
بله.
70% سطح کره زمین رو آب پوشونده. اما در کشور ما این نگاه و سیاست بری چه کار کرده با ما؟ یکی از ظرفیت‌های مقفول. هیچ کدوم از 20 شهر بزرگ و پرجمعیت ما بندری یا ساحلی نیستن.
بله.
تو 80 شهر با جمعیت بیش از 100,000 نفر ما به سختی 10 شهر بندری پیدا میشن. بله. حالا شما حساب بکنید با این وسعتی که در واقع جهان داره استفاده میکنه از این ظرفیت، یکی از نقاط غفلت اینجاست. خب به حمدالله یه کاری که الان در کشور داره شروع میشه، خب مجمع تشخیص هم، بله، حالا مکران یکیشه، اما در مجمع در واقع شروع فعالیتش هم آغاز شده و دستور مقام معظم رهبریه.
بله.
تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریا محوره.
بله.
که به نظر من یکی از مواردی خواهد بود انشاءالله که اون ظرفیت‌های نهفته و بلفل نشده کشور رو انشاءالله با کمک دستگاه اجرایی فعال خواهد.
تشکر میکنم. خب در واقع ظرفیت های خیلی زیادی وجود داره که میشه در واقع در قالب تمدنی مطرح کرد، که یک بچون در واقع ظرفیت های دریایی هستش، اما انتظار هستش که در کنار تمدن سازی حتما به تمدن آموزی هم توجه بکنیم، یعنی تمام آحاد مردم به تمدن خودشون آگاه باشن و این رو در واقع سینه به سینه منتقل بکنن و شاهد رشد و شکوفایی تمدنی باشیم. خب تشکر میکنم از مهمانان ارجمند برنامه. خب در این برنامه جناب آقای حسن بیگ محمدلو، دکتری آینده پژوهی و مدرس دانشگاه، و خانم نیلوفر انجبر محمدی، کارشناس ارشد حقوق و وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، ما رو همراهی میکنن. دیدگاه این دوستان رو تا به اینجا شنیدیم، اما به نظر میرسه که ما یک سلسله اقداماتی از لحاظ نظری و بینشی نیاز داریم که اینها خیلی کمک میکنه که ما بدونیم اساساً باید به چه مسائلی بپردازیم و چطوری اونها رو بتونیم راهبری بکنیم، و از این منظر هم از جنبه عملیاتی و شیوه های کاربست مدیریتی هستش. خب ما خیلی نکاتی هستش که میدونیم، یعنی ظرفیت‌هایی وجود داره در جامعه ما، کسی هم منکرش نیستش که ما این قابلیت‌ها و این ظرفیت‌های ملی رو داریم و بعضی مواقع گفته میشه اونا بالا به هوا، بعد تذکر و یادآوری بد نیستش که ما بدونیم چقدر موهبت طبیعی و انسانی در جامعه هستش که نباید مغفول واقع بشه. اما چه کار میشه کرد که بسترهای مدیریتی تضمین کننده تحقق این موارد باشن؟ حالا یه بخشیش قوانین هستن، قوانین مناسب، وضع به موقع اونها متناسب با تغییرات و تحولات شرایط و در واقع دگرگونی هایی که در طی زمان اتفاق میفته. ما سرعت عمل داریم خانم رنجال محمدی نسبت به وقایع و رویدادها بتونیم قوانین و مقررات مناسبی رو به کار بگیریم و از اون چه هم که داریم به درستی استفاده کنیم؟ یعنی قوانین فقط تدوین نشن و کناری گذاشته بشن و یک جنبه هم بازنگری و بروزرسانی اونها متناسب با دغدغه ها و در واقع مسائل نوپدید هستش. دیدگاه شما در این زمینه چیه؟
در این خصوص اول در خصوص مدیران باید عرض کنم خدمتتون که ما باید استفاده کنیم از مدیرانی معتقد و حالا فارغ از معتمد بودن و کارآمد بودن،
یعنی؟
که باید باورمند باشند به توانایی ها و امکانات داخلی و استفاده کردنشون در عرصه داخلی. اگر شما مدیرانی باورمند رو استفاده نکنید و اعتقاد داشته باشن که حتی اگر قرار خودکاری خریده باشه بهتر خودکار خارجی باشه، این مدیر حد در دوران مدیریتش هرگز نمیتونه طوری مدیریت بکنه که نیروی انسانی داخلی رو استفاده بکنه و از کالایی که نیروی انسانی داخلی استفاده کرده و درست تهیه شده استفاده بکنه. میبینید که الان سال هاست، فکر میکنم 5-6 سالی هست که ابلاغ شد به دستگاه های دولتی، مؤسسات و شرکت های دولتی که از خرید اقلامی که نمونه داخلی دارن نباید خارجیش مصرف و خریداری بشه. خب این یه حاصل از در واقع شعور مدیریتی مدیری هست که این ما میتوانیم رو سرمنشأ کارهای خودش قرار داده. در بحث وضع قوانین دقیقاً فرمایش شما درسته، به خاطر اینکه صرفاً وضع کردن یک قانون و اجرا نکردنش هیچ بازدارندگی رو در جامعه به وجود نمیاره. ما یکی از کشورهایی هستیم که توی بحث وضع قوانین بسیار غنی هستیم و قانون ما گرفته شده از فقه هست. ما بسیار فقه و فقهای قوی رو داریم. پارسال در واقع یک کنفرانس بین المللی در قم برگزار شد با دید فقهی. وقتی که من در این جلسه شرکت کردم، در این کنفرانس شرکت کردم، یعنی باور نکردنی بود وقتی که فقهای ما صحبت می‌کردن و فقها از کشورهای مثل ترکیه، در واقع تونس، الجزایر، لبنان، اصلا قابل مقایسه نبودیم با هم دیگه. پس ما این نشون دهنده که ما فقه خیلی قوی داریم و به طریق اولا وقتی ما فقه خیلی قوی داشته باشیم قانون خیلی غنی رو هم وضع خواهیم کرد. ولی قانونی که وضع بشه و اجرا نشه عملا فایده نخواهد داشت. من هم در جلسه پیش عرض کردم، هم در این جلسه، که یکی از مهمترین قسمت هایی که میتونه کمک بکنه و پیش برده اهداف حکومت های اسلامی، به خصوص حالا جمهوری اسلامی که ما خودمون درش هستیم، رو داشته باشه، تحقق عدالت خواهی و پرهیز از اطاله دادرسی و مبارزه درون سازمانیه. یعنی اول ما مدیری رو انتخاب بکنیم که کارآمد، توانمند و باورمند به این توانایی های نیروهای انسانی و متعاقبش قانونی وضع بکنیم که جلوگیری بکنه از، به قول فرمایشات رهبری، از منیت ها، اون منم منم کردن ها و در واقع اون روح جمعی رو استفاده بکنه ازش. حالا اگر این کارها انجام نشود یک قانونی باید باشه، بازدارندگی باید باشه و قطعا سریع اجرا شدنش. در حقوق ما داریم که اگر قانونی مجازاتی رو یا بازدارندگی رو یا حالا وجه التزامی و ضمانت اجرایی رو داشته باشه که طرف مقابل شخص خاطی بدون حتمی در موردش اجرا میشه، حتی اگر اون مجازات کوچیک باشه بازدارندگیش بسیار بالاتر از مواردی هستش که مجازات خیلی سنگین هست ولی مجرم یا خاطی میدونه میتونه فرار بکنه. دقیقا الان ما تو این وضعیت مدیر رو استفاده کنیم، قانون خوب هم باشه که قانون رو ما داریم، ولی اجرا و ضمانت اجرا و پیگیری کردنش و رسیدن به اون جایی که با مدیر خاطی تو این موضوع برخورد بشه سریع باشه، چون معمولا انسان ها با توجه به اسمی که دارن، انسان که از در واقع فراموشی میاد، فراموش میکنن که یک موضوعی بود. بنابراین وقتی که یک مدیر خاطی هست در این زمینه خیلی سریع باهاش برخورد بشه، این آلارم و این هشدار برای من مدیر بعدی هم هست که اگر فلانجا فلان کار رو انجام دادم در جا به هم برخورد خواهد شد. اینها بازدارندگی به وجود میاره و کمک میکنه به اینکه نیروی انسانی که ما به وفور خدا رو شکر در کشورمون داریم ازش استفاده بشه. تکمیل کننده عرایض اولم که همون بحث این که اگر کالای داخلی وجود داره مشابه خارجیش هم هست، اگر شما ایرانیش رو بخرید دولت و دستگاه‌های دولتی زی حساب اون ارگان کارسازی میکنه و این وجه پرداخت میشه. اگر خارجیش رو بخرید در جایگاهی که ایرانیش هست، این میشه مجازاتش، اصلا هیچ پولی پرداخت نخواهد شد. بنابراین مدیر خاطی میدونه اگر این کار را انجام داد ضرر مالی به شخص خودش وارد شده. از این منظر فکر میکنم که قوه قضاییه وظیفه بسیار سنگینی رو داره در اجرای قوانین و در واقع برخورد کردن با اشخاص خاطی.
و تشکر از فرمانشده سرکارالی. خب الان در واقع اشاره شد در این برنامه چند مرتبه بحث باورمندی هست، یعنی مدیرانی که باور داشته باشن به توان و قابلیت‌های بومی و همچنین مردمی که به این موضوع باور داشته باشن. این باورمندی باید تقویت بشه، قاعدتا هم ایجاد بشه هم تقویت بشه. اقداماتی که میشه انجام داد از جنبه‌های ترویجی و فرهنگی که کمک بکنه برای باورمند شدن مردم و مدیران نسبت به آنچه وجود داره، آنچه در اختیار ما هست به عنوان سرمایه، به عنوان دارایی که از اونها بشه به درستی استفاده کرد، اونها رو مدیریت کرد و به نتایج مطلوبی رسید. این باورمند بودن چه پروسه‌ای داره؟ چطور میتونیم بگیم که ما یه جامعه باورمند به همه اون امکانات و توانمندی خودمون هستیم و اون اصل ما میتوانیم رو بتونیم محقق بکنیم، نه در حد شعار بلکه یک تفکر و اندیشه در تک تک مردم باشه، که هم از افرادی که شهروند هستن چه کسانی که سیاستگزار یا مجری هستن، این نحوه باورمند شدن جامعه و فرایندی که اختزام میکنه این شکل به وجود بیاد از نگاه شما جناب آقای بیگ محمد چه هست؟
من یه نکته در بخش قبلی ابتدا عرض بکنم.
بفرمایید.
در حوزه مدیران، حالا به موضوع باورمندی هم مرتبطه، ما باید یک قالبی رو بذاریم تا اون چیزی که در کشور داره جاری و ساری میشه از یک هرم سیاستی تبعیت بکنه.
بله.
اگر بپذیریم در رأس این هرم سیاستی قانون اساسی کشور هست، در مرحله پایین‌تر سیاست‌های کلی هست، در مرحله پایین‌تر از اون برنامه‌های 5 ساله و نهایتاً بودجه‌های 1 ساله‌ای که در واقع طراحی و تدوین میشه، یک پیوستار باید شما بتونید پیدا بکنید از برنامه‌های اقدامی که سالانه داره انجام میشه تا اون بالاترین نقطه کدوم بند از قانون اساسی و کدوم اصل رو داره پوشش میده.
بله.
خب این در کشور نیست، یعنی اون بخشی که مدیران ضمانت اجرای این باورمندی براشون در واقع باید الزام بشه اینه که همه کاراشون رو، همه تصمیماتشون رو، همه خطوط حرکتشون رو نسبت به اون هرم سیاستی تنظیم کنن.
آره، مهمی هستش. یعنی واقعا این باور خیلی مهمه تو اینجا دیگه. یعنی ما در برنامه چشم‌اندازمون داریم که ما رشد اقتصادیمون 8% خواهد
در سیاست‌های کلی برنامه ششم هست. بله
بله، هم در چشم‌انداز هم برنامه ششم این اومده. اما در طی روندی که ما طی کردیم فکر می‌کنم دیگه زمان چندانی نمونده، فکر می‌کنم 6 سال بیشتر تا پایان برنامه چشم‌اندازی 20 ساله باقی نمونده و برنامه توسعه ششم تقریبا دیگه جزء برنامه‌های پایانی هستش که به صورت کامل می‌خواد اجرا بشه. ما این رو مثلا در اینجا لحاظ نکردیم، یعنی فکر میکنم خیلی از اقداماتمون همسو با این مورد نبوده. در واقع شما میفرمایید ما در برنامه مینویسیم 8%، در عمل اون اتفاق نمیفته و اتفاقا میبینیم که چقدر وضعیتمون به هم ریخته ازش که از لحاظ تولید ناخالص داخلی هر سال یه روند پایداری رو شاهد نیستیم.
دقیقا همینطوره. بنابراین شما حالا تو مصادیق هم وارد شدید.
بله.
اگر تصمیمی در کشور مثلا در حوزه یک سیاست ارزی گرفته میشه، اتفاقاتی که در سال گذشته و اینها افتاد، باید ببینیم که این کجا در واقع داره، مثلا کدوم بند سیاست اقتصاد مقاومتی رو پوشش میده و اگر نمیده، کمان که سرکار خانم محمدی فرمودن، قوه قضاییه میتونه از باب حقوق عامه ورود بکنه.
بله.
بگه مدیر نتوانسته، حق عامه بوده تحقق این سیاست کلی، این برنامه 5 ساله و این مدیر موفق نبوده، من به عنوان مدعی العموم میتونم وارد شم. البته هنوز در واقع این فضا فراهم نشده که این اتفاق بیفته. بنابراین اون لزوم و التزام به اون هرم سیاستی یکم مباحث جدی تو بحث باورمندیه. یه نکته دیگه تو بحث باورمندی قبل از اینکه حالا تو مسیری که شما فرمودید برسیم، نیازمندی کشور به الگوی ارزیابی شایستگیه.
بله.
ببینید وقتی دولت‌ها تغییر میکنن، این نوع در واقع انتصابات که خب همسو با جریانات پیروز در انتخابات باشه و قصلحازا، این از محور شایستگی به دوره. بنابراین ما در کشور در یک رکن بالاتری نیازمند این هستیم که شایستگی ابتدا احسابشه.
بله.
بعد الگویی باشه برای ارزیابی اون. حالا هر مدیری، هر کسی
که هم رکابای خودشو نیاره،
آره هم رکاب نه، حالا میخواد منصب و در واقع مسئولیتشو به عهده بگیره، بیاد اونجا اندازه‌گیری بشه. بله. که آیا میتونه این رو مسئولیت رو انجام بده. حتی برخی از علمای رشته مدیریت معتقدن، کما اینکه در نظامات صنفی مثل پزشکی و اینها سازمان صنفی مربوطه هست، اجازه دایر کردن مذهب رو اون سازمان صنفی میده، حتی تو مدیریت هم این قابلیت وجود داره که این رو
از لحاظ
دولت ها خارجش کنه.
صلاحیت مدیران مرتبط
دقیقاً دقیقاً بشه. دقیقاً مسئله صلاحیت، بررسی صلاحیت خیلی جدیه.
بله.
اما برگردم تو سوال از تالی. ببینید در فرایند باورمندی و مدیریت اقناعی افکار عمومی مسئله رسانه خیلی جدیه.
بله.
یعنی ما الان همین الان فکر میکنم یکی از کارهایی که الان همین رادیو گفتگو شروع کرده بخشیش همینه، اما این کفایت موضوع رو نمیکنه. این یه طراحی جامعه میخواد.
بله.
که هم بیانیه گام دوم تبیین بشه، هم مصادیق اون باورمندی ارائه بشه به مردم، هم راه‌های دستیابی به اون باورمندی هم به مردم یاد داده بشه.
بله.
الحمدلله حالا در سازمان صدا و سیما این اتفاقات شروع شده، موضوعات حمایت از برنامه‌های کارآفرینی.
بله.
در واقع نمایش فعالیت‌های اونها، نوع رسیدن به اون موفقیت، اینا همون چیزاییه که اون ما میتوانیم رو بله پوشش میده.
تشکر میکنم از حضرت عالی. خب ما به پایان برنامه رسیدیم در حد کمتر از 1 دقیقه. خانم رجا محمدی، اگر جنبندی دارید از صحبتاتون در این برنامه بفهمید.
من فکر میکنم بیشترین در واقع توجه و فوکوسی که باید الان تو وضعیت حاضر جامعه داشته باشیم، استفاده از ظرفیت نخبگان و نیروهای جوان و اشخاصی که حالا به سنین بازنشستگی رسیدن. ما قانونش هم داریم، منع به کارگیری بازنشستگان، عرصه رو برای جوانها خالی بذارن و قوانینی وضع بشه، به طور مثال لزوم به کارگیری نخبگان در خدمات قضایی و قوه قضاییه و حالا دادستان، دادستانی و در واقع ضابطین اجرای قوانین هم با جدیت پیگیر این موضوع باشن که نخبگان و جوانها بمانند و همینجا رو بسازند، نه این حجم سرمایه ما خارج بشه از کشور و کشورهای دیگه ساخته بشه.
تشکر میکنم از دو مهمان گرامی برنامه. واقعیت این هستش که مقام معظم رهبری روی تمام این موارد تاکید بسیار جدی داشتن، همچنین در دیداری اخیری که با نخبگان داشتن بحث سند حمایتی نخبگی رو مطرح کردن. امیدوار هستیم که مسئولین نسبت به مباحثی که در این برنامه و برنامه‌های دیگر مطرح شده در خصوص گام دوم اهتمام داشته باشند. خب تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. من سیتقی کمالی همراه با آقای حسن بیگ محمدلو، دکتری آینده پژوهی و مدرس دانشگاه، و خانم نیلوفر رنجبر محمدی، کارشناس ارشد حقوق، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، شما را تا برنامه بعد به خدای منان میسپاریم. بدرود و خدا نگهدار.
برنامه گام دوم رو شنیدید دوستان خوب شنونده. 10:51 است اینجا رادیو گفتگو. متشکرم از همراهی همه شما. اما امروز روز جهانی غذا هم نام داره.
یه مسائل مهمی در باب غذا و استفاده از اون وجود داره که شاید ما با این سن و سال یادمون رفته باشه، اما موجودات کوچولو و وروجکی در این دوره و زمانه وجود دارن که باید به حرفاشون فکر کرد.
سلام، من امیرعلی صبر هستم.
من چی بگم یادم رفت.
بگو سلام، من محمد مهدی هستم.
خود من هم میگم سلام. سلام، من محمد مهدی هستم. وقتی غذا میخوریم باید خدای شکر کنیم، به خاطر اینکه سیر میشیم.
وقتی غذامون اضافه میمونه نباید بریزیم دو، حرام میره.
وقتی میریم رستوران اگه قدم اضافه موند بعد قدم نبردیم تو ظرف ببریم خونه. اگر برنجمون زیاد بود نمیتونستیم بخوریم، بریمشون واسه پرنده ها.
اگه قدمون رو بریزیم دور اسراف میشه. خیلی ها قضا ندارن بخورن، برای چی باید ما اسراف کنیم؟
وقتی قدمونو میخوریم نباید قدمونو زیاد بردیم تو باشگاه، به اندازه خودمون بردیم، به خاطر همینه دهنی میشه باید بندازیم تو سطل آشغال، بعد اسراف میشه.
خدا ما رو خیلی دوست داره که ما به ما قضا میده.
اگه اسراف کنیم خدا نعمتاش رو از ما میگیره. اگه قضا نخوریم که نمیتونیم قوی شیم. خیلی جان دنیا قضا ندارم بخورن، اگه ما اسراف کنیم ما موجبی میشیم.
خب گاهی وفور نعمت چنان خیال ما رو از آینده راحت میکنه که حتی تصورش هم نمیکنیم که ممکنه این نعمت‌ها همیشه در اختیار ما نباشن. غذا یکی از این موارده. حواسمون باید بیشتر جمع باشه.
اینجا رادیو گفتگوست. ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزانی.
از او با مادر زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر آخر تو شبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من آخر تو شبی رحمی نکن بر رنگ و رخ همچون زر من رحمی نکند چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من بر نوه و این چشم تر من آن دل بر من آمد بر از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر من زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر من گفتم به خدا گر تو بروی امشب نزیت این پیکر من خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتت این آذر من در بیش فتک این آذر من راه می نکنه چشم خوش تا بر نوه و این چشم تر من بر نوه و این چشم تر من آمد بر من آم دل بر من آم دل بر من آمد بر من زنده شد از او شد از او زنده شد از او با مادر من زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر من
روزگاری دهکده‌ای بود جهان امروز سپهری است رسانی